أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. تصنيف اللغة إلى معان اسمية وحرفية. تقسيم زبان بمعاني اسمي وحرفي. خب همه شما عزیزان طبیعتاً ادبیات عرب خوندید، نحو خوندید. در اونجا گفته می شود که کلمه تقسیم می شود به اسم، فعل و حرف. برخی از کلمات از قبیل اسماء هستن، اسم هستن. برخی از کلمات از قبیل افعال هستن، فعل هستن. و برخی دیگر از قبیل حروف هستن. این تقسیم رایج کلمات و واژگان زبان هست که همه شما با این آشنا هستید. خب اسم به چه کلمه میگن؟ اسم به کلمه میگن که بر معنایی دلالت میکند که وقتی ما اون اسم رو میشنویم اون معنا به ذهن ما تبادر میکنه. دلالت اسم بر معنای خودش، بر معنای موضوع لهیش، یک دلالت مستقل هست، یک دلالت مستقیم هست. یعنی ما معنای اسم به ذهنمون خطور میکند بدون نیاز به کلمات دیگر. شما اگر یه اسمی رو مستقل از همه اسماء عالم بشنوید، اسم مثل رجل مثلا در مقابل فعل، اسمتون نره به اسم اعلام مثلا شخصیه و اینها، حسن و تقی و نقی و را، اونها مالت اسم هست. منتها اینجا ما اسم معنی نحویش داریم عرض میکنیم. مثلا رجل، مثل جدار، فرض از سقف، از سما، الارض، همه اینا اسم هستن. خیلی خوب، شما اگر یک اسمی رو جدا بشنوید، در درون جمله نباشد، در هر حالتی بشنوید، از متکلم واعی بشنوید یا متکلم غیر واعی بشنوید، به هر صورت این رو بشنوید، از واعی که یعنی با توجه منظورم هستش، هر منظورتون که به هر صورتی بشنوید، به تنهایی بشنوید یا در ضمن یک کلام بشنوید فرقی نمی کنه، به هر حال معنای اون به ذهن شما خطور می کند و در ذهن شما می آید. اما حرف چطور؟ حرف اینطور نیست. حرف اگر به تنهایی شنیده شود معنای خاصی به ذهن انسان خطور نمی کنه. معنای حرف در درون جمله و در ترکیب با کلمات دیگه معنا میشه، یعنی فهمیده میشه. من الان میگم فی. فی یعنی چی؟ ما معنایی براش نداریم. میگم من. من یعنی چی؟ معنایی ازش نمیفهمیم. میگم الا. معنایش چیه؟ معنا نمیفهمیم. نگید که آقا چرا فی یعنی ظرفیت، من یعنی الابتداء، الا یعنی الانتهاء، علا یعنی الاستعلاء و هاکذا موارد دیگر. نه، این معانی که احیانا گفته میشه معنی این حروف نیستن، بلکه معانی اسمیه ای هستن که نزدیکن به معنای این حروف. تا حدودی مثلا میتوانن محتوای این حروف رو نشان بدهند، یا بگیم حالا به تعبیر دقیق تر بگیم اسماء موازی با این حروف هستن، اما دقیقا مدلول این حروف چی نیستن. خب پس حرف معناش چیه؟ گفتیم حرف معناش مستقلا فهمیده نمیشه، مثل اسم نیست، اما بی معنا هم نیست، یکی از کلمات زبان هست، دارای معنا هستش. معناش چیه؟ میگیم معنای حرف عبارت هست از ربط. کار حرف برقرار کردن ربط. وقتی در درون جمله یا در کنار کلمات دیگر قرار میگیره، ربط ایجاد میکند میان کلمات. ببینید، توجه کنید، ربط مثل یه پل میمونه. پل ارتباط ایجاد میکند میان یک طرف با یک طرف دیگر. شما یک طرف رودخانه در نظر بگیرید با یک طرف دیگرش. فرض کنید یک طرف رودخانه یک روستایی باشه، یک طرف دیگر یک جنگلی باشه. خب بین اینها یک رودخانه فاصله شده. برای اینکه اهل روستا بتوانن به جنگل برسن، یا کسی که جنگل رفته بتونه به روستا برسه، به روستا برگرده، این نیازمند این است که از پل عبور کنه. خود پل به خودی خود بدون اون طرفین چیز خاصی نیست. شما نمیتونید یه پلی تو آسمون درست بکنید طرفینی نداشته باشه. آن این نمیشه. حتما ربط و رابطه یا این پل طرفینی میخواد. یک طرف پل این طرف رودخانه روی زمین قرار گرفته که زمین روستاست، یک طرف پل اون طرف رودخانه قرار گرفته روی زمین که طرف جنگل هستش. عرضم خدمتتون که ربط هم همینطوره، ربط قائم به طرفینه، بین طرفین نسبت برقرار میکنه، رابطه ایجاد میکنه. کار حرف هم دقیقا همینطوره، میاد در درون جمله قرار میگیره، در ترکیب با کلمات دیگر قرار میگیره، بین معانی اسمیه، بین معناهای اسمی ربط ایجاد میکنه. شما مثلا میگید زیدون فی المکتبه، زید در کتابخانه است. خب یه زید دارید یه المکتبه دارید، فی میاد بین این دوتا ربط ایجاد میکنه، بین زید و مکتبه. اگر شما جداگانه اینها رو بگید، زید رو جدا بگید، مکتبه رو جداگانه بگید، دوتا اسم از هم جدا بگید، زیدون المکتبه، ربطی بینشون نمیبینید. زید رو جدا گفتید، المکتبه رو جدا گفتید، بینشون ارتباطی نیست، چه ربطی به هم دیگه دارن؟ اون یه کلمه است، این یه کلمه است. انگاری شما دارید کلماتی رو نام میبرید، دارید میگید زیدون المکتبه، الجدار، السق، الارض، السما، ربطی به این اینا وجود نداره. اما به محض اینکه بگید که زیدون فی المکتبه، ربط بینشون برقرار میشه. ما رابطه زید با مکتبه رو میفهمیم. اون رابطه چیه؟ رابطه این است، رابطه ظرفیت. این رابطه ایجاد میشه که زید درون مکتبه قرار گرفته است، درون مکتبه قرار داره. فی رو اگر از این جمله بیاریم بیرون، جداگانه معنای به ذهنمون نمیاد. خود اون معانی اسمیه درسته معنای مستقل دارن و معانیشون به ذهنمون میاد، اما معنیشون مرتبط با هم دیگه نیست. فی رو وقتی بین اونا قرار میدیم، هم فی معنا پیدا میکنه، هم اونا به هم دیگه ربط پیدا میکنه، یه خدمت متقابلی انجام میشه، هر دوشون به هم دیگه در حقیقت خدمت میکنن. و عرضم خدمتتون که ما میتوانیم معنا رو به شکل کامل متوجه بشیم. خب کسی بگوید آقا این چه حرفی شما میزنید؟ چرا میگید معنای حرف عبارت است از ربط و معنای مستقلی نیست؟ این چه، شما چرا اینطور میگید؟ دلیلتون چیه؟ اینشون دوتا دلیل میارن، دوتا امر رو به عنوان دلیل این موضوع ذکر میکنن برای اینکه ذهن ما روشن بشه که معنای حرف عبارت است از ربط. یکی این که میگن اگر حرف رو از سایر کلماتی که در کنار حرف قرار میگیرن و در ترکیب با همدیگه یک عبارت یا جمله رو تشکیل میدن جدا بکنید، معناش مشخص نمیشه، معنای روشنی نداره. عرض کردم مثل فی، مثل الا، مثل من. همین در فارسی هم شما ببینید در، در نمیدونه در خونه، منظورم نیست همین دری که بنای حرف باشه. یکی بخواد در یعنی چی؟ در من چه؟ را، یا را، معنای را چیه؟ به هر کسی شما به هر فارس زبان میگید معنای را چیه؟ را، میگه را، را نداریم، راه منظورته، میگه نه را، همین را، همین حرف را، این معناش چیه؟ هیچ کس نمیتونه برای شما معنا بکنه. انقدر میکنه در رو هیچ کس نمیتونه معنا بکنه. ها ب، معنای ب چیه؟ شما برید تو خیابون این طرف اون طرف، از هر کسی، از اساتید ادبیات، از هر کسی بخواید ب رو برای شما معنا کنه، کسی ب رو نمیتونه مستقلا معنا بکنه. میگه نه ببین عزیزم اینطوری نیست. این بذار من بهت بگم، ما وقتی میخوایم صحبت بکنیم، وقتی میخوایم که دو تا کلمه رو به هم بچسبونیم، ربط بینشون ایجاد بکنیم، اون وقت از این جور حروف استفاده میکنیم. مثلا را رو بعد از مفعول میاریم، مثلا من کتاب را برداشتم، ب رو به هم چنین من که مثلا من کتاب را به حسن دادم، مثلا دقت بکن چه عرض بکنم، و هاکزا اینطور هستش، جداگانه که ما نمیگیم. پس این رو همه اهل زبان میفهمن، اختصاص به زبان خاصی هم نداره، در هر زبانی همینطوره، در انگلیسی هم همینطوره، در زبانهای دیگه هم همینطوره، تفاوتی نمیکنه، فقط اختصاص به عربی نداره. ما قبلا هم گفتیم در اصول ما بحث های لفظی رو مطرح میکنیم که مربوط به نظام عام زبان میشود، اختصاص به زبان خاصی ندارد. پس اگر ما حرف اومدیم از کلام جدا کردیم، از سایر کلماتی که در ترکیب با اونها یک عبارت یا یک جمله رو بالاخره تشکیل داده جدا کردیم، معناش روشن نمیشه. و این مطلب اتفاق نمیفته مگر به خاطر این که مدلول حرف چیزی نیست مگر ایجاد ربط، یا بگیم ربط میانه، ایجاد ربط نه، خود ربط، ربط میانه دو تا معنای مستقل و دو تا معنای اسمی که اونها رو به همدیگه مرتبط میکنه. حالا اگر اون دو تا معنای مستقل و اسمی نباشند، آن اون مثلا سرتو من البصره الی الکوفه، اگر بصره و کوفه نباشه، اون دو تا رو برداریم، این
الا دیگه معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون دیگه چیزی نیست که این بخواد بینشون ربط برقرار بکنه. مثل اون پله، پله طرفینی میخواد، طرفینی میخواد. اگر به طرفینی در کار نباشد، این پل میخواد بین چی و چی ربط برقرار کنه؟ کدوم قسمت به کدوم قسمت بخواد وصل کنه؟ دیگه محلی از اعراب نداره، جایگاهی نداره. این یه نکته. نکته دوم این که وقتی ما یک عبارت رو میشنویم، وقتی یک کلامی رو، سخنی رو میشنویم، اون کلمات اون سخن، کلمات اون کلام، کلمات اون عبارت و جمله وقتی به گوش ما میرسن و ما معناشون تصور میکنیم، مدلول این کلام دارای ارتباطه. یعنی رابطه و پیوندی میان اون کلماتی که در اون جمله به کار رفتند ارسان خطمی که وجود دارد. همون جمله زید فی المکتبه رو شما در نظر بگیرید، شما یک ربطی احساس میکنید میان زید و مکتبه. خب ما باید ببینیم، باید بدانیم که هر مدلولی یه دالی میخواد، درسته؟ هر مدلولی یک دالی میخواد. نمیشه از که مدلول باشه دال نداشته باشه. هر چیزی که به او دلالت شده است یه دلالت کننده لازم دارد، یه دلالتگر لازم دارد. پس هر مدلولی دالی میخواد. همچنان که میگید هر معلولی یه علتی دارد، یا ساعتین که حالا این مداری خالی از اشکال نیست، خالی از مسامحه نیست این تعبیر، این هر معلولی علتی دارد، هر حادثه یا هر شیئی علتی دارد و لذا به اون شیء و اون حادثه میگن معلول. اینجا هم همینه، هر مدلولی یک دالی دارد. خب ما در اون سخن زیدون فی المکتبه، هم معنای زید به ذهنمون میاد، مدلول زید برامون روشنه به ذهنمون میاد، هم مدلول مکتبه به ذهنمون میاد که یعنی کتابخانه، هم اون ارتباطه به ذهنمون میاد، یعنی یه مدلولی به نام ارتباط. حالا میخوایم ببینیم که دلالت کننده های بر اینها چیست. دلالت کننده بر زید که واضح خود کلمه زیده، دلالت کننده بر کتابخانه همون کلمه المکتبه هستش. میخوایم ببینیم دلالت کننده بر ربط چیه. آیا زید دلالت بر ربط میکنه؟ میبینیم نه، داله بر ربط نیست. آیا المکتبه داله بر ربطه؟ میبینیم نه، اونم داله بر ربط نیستش. این یک داله دیگری میخواد. تنها چیزی که اینجا باقی میماند فیه. میدونید چرا؟ به جهت اگر ما فی رو در نظر نگیریم، زید و المکتبه رو در نظر بگیریم و بخوایم بگیم ارتباط از خود اینها فهمیده میشه، کافیست که ما فی رو برداریم. آیا بازم همین معنای مرتبط با هم میفهمیم؟ نه. بگیم زیدون المکتبه، آیا یک معنا، یک سخن مرتبط با هم رو مدعف شنیدیم؟ نه. زید هیچ ربطی به المکتبه پیدا نمی کنه. پس نشون میده داله بر ارتباط یه چیزیست غیر از زید و المکتبه. تنها چیزی که باقی میماند کلمه فی هست و حرف فی هست که داله بر رابطه هستش. در حقیقت این فی میاد یک نسبتی رو و یک ربط و رابطه ای رو میان طرفین ایجاد میکنه و این دوتا رو به همدیگه مرتبط میکنن. خب البته خود حرف گفتیم داله بر ربطه، اما این ربط طبیعتا یه نوع نیست، انواع و اقسامی داره. برخی از ربط ها مثلا فرض کنیم ربطی که حرف من ایجاد میکنه، این ربطش از نوع ربط ابتدایی، از قبیل نسبت ابتدایی است. ربطی که حرف الا ایجاد میکنه، این ربط و نسبتی که ایجاد میکنه از قبیل نسبت انتهاییته. ربطی که فی ایجاد میکنه از قبیل ظرفیته. ربطی که علا ایجاد میکنه از قبیل استعلاییته و هاکذا سایر حروف. عرفم حدتون که به معانی حرفیه معانی ربطیه یا معانی نسبیه هم میگن. الان دیگه برای ما واضحه چرا بهش میگن معانی ربطیه و معانی نسبیه. چرا؟ چون ربط و نسبت رو ایجاد میکنن. از اون طرف به معانی اسمیه اصطلاحاً معانی استقلالیه هم میگن. چرا؟ چون معناشون مستقلن و بدون نیاز به کلمات دیگه به ذهن ما خطور میکنن. پس حالا میخوایم از اونوری بگیم. خب با من باشید یه لحظه. از این طرف گفتیم معنای حرفی را معنای ربطی و نسبی میگوییم. حالا میخواییم تعمیم بدیم، بگیم اساساً هر چه بر معنای ربطی نسبی دلالت دارد به اصطلاح اصولیین بهش میگن معنای حرفی. خیلی جالب شد، گسترده شد. الان حالا انشالله بعضی مصادیق دیگه شم میخونیم، ما مصادیق دیگری میخوانیم که به اعتبار نحو، به اعتبار علم نحو بهشون حرف گفته نمیشه، اما به اصطلاح اصولی میشوگن معنای حرفی. معنای حرفی در واقع یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که جنبه ربطی و نسبی دارد. عرض کردم بعضی از این مطالب حالا تا فلسفه و عرفان و کجا کشته میشد، گاهی اوقات مثلا این که اونجا گفته میشد که انسان معنای حرفیه. انسان معنای حرفی یعنی چی اصلا؟ چی که منظورشون اینه که یعنی انسان جنبه ربطی و نسبی داره، مستقل نیست، اون خداونده که معنای اسمیه. میخوام بگم تا اونجا هم این کشش پیدا میکنه، البته طبیعتا از بحث ما خارج ذهنتون خراب نشه، ولی منظور از این به بعد پس ما به هر چیزی، به هر معنایی که جنبه ربطی و نسبی داشته باشد میگیم معنای حرفی. هر نظرتون که خب، لذا حالا انشالله بعد از این خواهیم دید هیئت جمله، هیئت فعل یا فعل ناقص، همه اینها رو هم بهش میگن معنای حرفی. عجب، چرا؟ چون معناشون معنای نسبی و ربطی هستش. خب اسم دارای معنای مستقل، حرف دارای معنای نسبی و ربطی، معنای ربطی نسبی. فعل چطور؟ شما مگه نگفتید که کلمات در زبان تقسیم میشن به اسم و فعل و حرف؟ اسم و حرفشو فهمیدیم، این فعل این وسط چه کار است؟ میگیم فعل که این وسط قرار گرفته دقیقا وسط هم هست. فعل دو تا چیز داره، یکی مادت الفعل، یکی هیئت الفعل. خب مثلا هر نظرتون که در فعل صله، نماز بخوام صله، یه مادت الفعل داریم که همون صلات باشن، یه هیئت الفعل داریم که هیئت فعل امره، یعنی صیغه و شکل فعل امر هستش که شما او رو ساختید. شما با سیاق افعال آشنا هستید دیگه، فعل ماضی، فعل مضارع، مثلاً فعل استقبالی، فعل امر و امثال ذلک، اینا رو آشنا هستید که چه سیاقی دارن، چه اشکالی دارن، چه هیئاتی دارن، هیئات افعال بهشون میگن. تازه همینا رو شما صرف میکنید، درسته؟ ماضی رو به 14 صیغه صرف میکنید، مضارع رو به 14 صیغه صرف میکنید و هاکذا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب به این میگن هیئت الفعل. پس هر فعل یه ماده دارد و یه هیئت دارد. خب ماده فعل معنای اسمی مستقل دارد، آن هیئت فعل معنای حرفی ربطی نسبی. میگه هیئت فعل چرا معناش معنای حرفیه؟ میگه برای اینکه هیئت فعل به خودی خود معنای مستقلی ندارد، بلکه صرفاً کار هیئت فعل ایجاد ربط است. مثلا ربط میان ماده فعل و فاعل. در اونجایی که میگد، حالا مثال خودش شاید اینه، تشتعل النار، تشتعل النار، هیئت فعل تشتعلو میاد ربط ایجاد میکند میان ماده الفعل که عبارت است از اشتعال و میان نار. میخواد بگه یک ربطیست میان نار و اشتعال، یعنی این آتش اشتعال پیدا کرده، شعله ور شده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ربط ایجاد میکند میان این دو، ولی هیئت فعل خودش به خودی خود معنای مستقلی ندارد که شما بخواید در مقابل اون تفتعلو، اون شکل و صیغه بخواید یه معنای اسمیه قرار بدید. چنین چیزی نداریم. عرض نظرتون که صرفا معنای حرفی دارد، لکن اون چیزی که معنای اسمی دارد بفرمایید که اون ماده الفعل هستش. خب پس در نتیجه ما فهمیدیم معانی حرفیه مثل چی؟ مثل حرف و هیئت الفعل. معانی اسمیه مثل چی؟ مثل اسم و ماده الفعل. تصنیف اللغه الى معان اسمیه و حرفیه، تقسیم زبان به معانی اسمی و حرفی. تنقسم کلمات اللغه کما قرأتم فی النحو الى اسم و فعل و حرف. همون گونه که در نحو خواندید و آشنا شدید، کلمات زبان به اسم و فعل و حرف تقسیم می شوند. فل اسما تدل على معان نفهمها من تلك الاسما، اسم ها بر معناهای دلالت دارند که آن معانی را از خود آن اسامی، یعنی به خودی خود، یعنی به طور مستقل، یعنی بدون نیاز به کلمات دیگر، خب حواستون باشه میفهمیم. پس نفهمها من تلک الاسما، بنویسید براش که به طور مستقل و بدون نیاز به کلمات دیگر. سواء سمعنا الاسم مجردا او فی ضمن کلام، چه این که اسم رو به تنهایی بشنویم یا در ضمن سخن و در میان اسامی و کلمات دیگر، فرقی نمی کنه، معنای اون به ذهن ما خطور می کنه. و اما الحرف، حرف چطور؟ فلا یتحصل له معنا الا اذا سمعناه ضمن کلام، برای حرف معنایی حاصل نمیشه، به دست نمیاد، مگر وقتی که اون رو در ضمن یک سخن بشنویم. در ضمن کلام و سخن بشنویم یعنی چی؟ یعنی درون یک جمله و در ترکیب با کلمات دیگر. و مدلول الحرف دائما هو الربط بین المعانی الاسمیه على اختلاف انحائه. مدلول حرف یعنی اون چه که حرف برش دلالت داره، علی رغم اختلافی که در میان انواع ربط وجود دارد، چون ربط هم خودش انواعی داره، اما علی رغم این مطلب، مدلول حرف دائما اصلا محصرتون که عبارت است از ربط بین معانی اسمیه. و بله، ففی قولنا النار فی الموقت تشتعل، در این سخن ما که بگوییم نار در درون آتش، در درون آتشدار، آتشدان، حالا موقت رو آتشدان معنا کنیم، حالا شما بگید بخاری، بگید منقل، بگید هر چی، فرق نمی کنه. عرض می‌کنم که بله، در یکی از این دوره‌هایی که ما حلقات تدریس می‌کردیم خیلی سال پیش، همین حلقه اولا رو که بحث می‌کردیم با آیون، یکی از طلاب محترم بود، ایشون از اروپا آمده بودش، از یکی از کشورهای اروپایی آمده بود اینجا و درس میخون، اینم در این درس حلقه اولای ما شرکت میکرد. ایشون و قاف رو نمیتونست تلفظ بکنه، قاف رو گاف تلفظ میکرد. بنده مثلا میگفتم که همین قسمت رسیده بودیم، مثال رو خواستم معنا بکنم، گفتم آتش در منقل شعله ور است، اون میگفت آتش در منگل شعله ور، این میگفت منقل، میگفت منگل. بله، فل اصلا منقل رو بلش کنم، منقل خیلی سیز جالبی هم نیست، شبهناکه. بریم سراغ همون مثلا آتشدان مثلا یا بخاری یا چیزایی از این قبیل بگذاریم. النار فی الموقت تشتعل، آتش در آتشدان شعله ور است. ایشون میگن در این سخن تدل فی على ربط مخصوص بین مفهومین اسمیین و هما النار و الموقت. کلمه فی دلالت می کند بر ربط مخصوصی میان دو مفهوم اسمی که عبارتند از نار و موقت. و الدلیل على ان مفاد الحروف هو ربط امران، دلیل این که مفاد حروف عبارت است از ربط دو چیزه، یکی احدهما ان معنى الحرف لا یظهر اذا فصل الحرف عن الكلام، معنای حرف آشکار نمی گردد هنگامی که حرف از سخن جدا بشه. ولیس ذالک، چنین چیزی، یعنی اینی که معنای حرف وقتی که از کلام جدا بشه آشکار نمی شود، این نیست. الا لأن مدلوله، های مدلوله میخواد به حرف، الا لأن مدلول الحرف، مدلول حرف عبارت است از هو الربط بین معنیین، مدلول حرف عبارت است از ربط بین دو معنا. میخواد یه مستقلین اضافه کنید، بین معنیین مستقلین، مدلول حرف عبارت است از ربط بین دو معنای مستقل. فحیث لا توجد معانن، بازی مستقله اضافه کنید، فحیث لا توجد معان مستقلت اخرى، معان مستقلت اخرى فی الکلام، لا مجال لافتراض الربط، وقتی معانی مستقل دیگری در کلام نباشد مجالی برای فرض ربط وجود ندارد. عرض کردم اصلا چیزی نیست تا این بخواد اون دوتا رو با هم دیگه ربط بده، مثل پلی میمونه که طرفینی نداشته باشه. وقتی پل، خب یه طرف شاید این طرف زمین باشه، طرف اون طرف زمین، رو هوا که نمیتونه وجود داشته باشه. مثل که کسی به شما میگه آقا بیا شما رو آشتی بدم، میگی با کی؟ میگه نمیدونم، بالاخره بیا آشتی بدم. آقا یه طرف ما داشته باشم بعد آشتی بدم. البته نمیدانم دوستانی که حالا بالاخره این مطالب رو ما داریم خدمتشون عرض میکنیم چقدر با فلسفه آشنا هستن. در فلسفه اونجا بحث میشود که ما میگن نسبت، نسبت اضافی، نسبت مقولیه یا نسبت اشراقیه، اونا اون بحثا مطرح میشه. در نسبت اشراقیه طرفین لازم نیست، یک طرف کافیه. دقت میکنین اینو بحثای فلسفی قاطی نفرمایید، این بحث بله لغوی و زبانی هست. گفتم حالا احیانا ممکنه کسی بله دور از جونش با فلسفه آشنا باشه، لذا اینو الان نگه نه آقا کی گفته ربط و نسبت طرفین میخواد، با یه طرف هم جور میشه، تو از یه طرف هم بیاری ما جورش میکنیم، بعد اون یه ربط دیگریست و یک نسبت دیگریست. بگذاریم. ول آخر امر دیگری که دلیل است بر این که مفاد حروف عبارت است از ربط این است که ان الکلام لا شک فی ان مدلوله مترابط الاجزاء، شکی نیست در این که اجزای مدلول سخن مترابط هستن، یعنی به هم مرتبطن، یعنی بین اجزای سخن، اجزای کلام رابطه و پیوند وجود دارد. ولا شک فی ان هذا المدلول المترابط یشتمل على ربط و معان مرتبطه، و باز شکی نیست در این که این مدلول مترابط و مدلول دارای ربط و رابطه یشتمل على ربط و معان مرتبطه، این مشتمل بر یک ربط است و معانی که با هم دیگه ربط دارند. مثل دوستی، دوستی نسبت بین دو نفره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ وقتی میگید که فلانی به فلانی دوسته، اول یه دو نفری لازم داریم و بعد یک نسبت دوستی که بینشون چی برقرار باشد. ولا یمکن ان یحصل هذا الربط ما لم یکن هناك دال علیه، ممکن نیست که این ربط حاصل بشه و به دست بیاد تا زمانی که در اونجا دالی بر ربط وجود نداشته باشد. علیه هاش مخاطب ربط و الا، یعنی اگر الا رو بنویسید، اگر دالی بر ربط وجود نداشته باشد، از الا رو بنویسید، اگر دالی بر ربط وجود نداشته باشد چه اتفاقی میفته؟ اتت المعانی الی الذهن و هی متناثرتون غیر مترابطه، معانی به ذهن میآیند در حالی که اون معانی پراکنده و غیر مرتبطن. عرض کردم مثل زیدون فی المکتبه، اگر ما فقط زید داشته باشیم و المکتبه رو، دو تا معنای اسمی رو شنیدیم اما هیچ ربطی بینشون وجود نداره. و لیس الاسم هو دال علی هذا الربط، خود اسم دال بر این ربط نیست، کلمه زید دال بر ربط نیست، کلمه المکتبه دال بر این ربط نیست. چرا؟ و الا، یعنی اگر اسم خودش میخواست دال بر این ربط باشه، لما فهمنا معناه الا ضمن الكلام، اگر میخواست معنای اسم ربطی باشه ما اسم رو نمیتونستیم معناشو بفهمیم مگر در ضمن کلام، در حالی که ما معنای اسم رو مستقلن هم میفهمیم، زید رو جداگانه معناشو میفهمیم، المکتبه رو جداگانه معناشو چی؟ میفهمیم. لأن الربط لا يفهم الا في اطار المعان المترابطه، ربط فهمیده نمیشود مگر در چارچوب معانیه که با همدیگه دارای رابطه باشن. فیتعین ای یکون الدال على الربط هو الحرف، متعین می شود که دال بر ربط فقط و فقط حرف باشد، چیز دیگری نباشه. مشخص می شود که دلالت کننده بر ربط عبارت است از حرف. خب و تختلف الحروف باختلاف انحاء الربط التي تدل عليها، حروف به واسطه اختلاف انحاء و اشکال و انواع ربطی که این حروف بر آنها دلالت می کنند مختلف می شوند. در بین این رابطه هایی که ما داریم، ما انواع و اقسام رابطه داریم، هر حرفی بر یک نوع رابطه ای دلالت می کند. اگر ما بخوایم انواع حروف نام ببریم، باید به انواع ربط و رابطه ای توجه کنیم که ایجاد می شود. پس به تفاوت انواع ربطی که حروف بر آنها دلالت می کنند، خود حروف هم متفاوت میگرن. عرض کردیم مثل ابتدائیت، انتهائیت، استعلائیت، ظرفیت و هاکذا. تدلو فاعلش الحروف علیها هایش میخواند به انها. ولما کانت کل ربط یعنی نسبتا بین طرفین، از اون جایی که هر ربطی به معنای نسبت میان دو طرف است، صحن یقال صحیح است که گفته شود ان المعان الحرفیه معان ربطیه نسبیه و ان المعان الاسمیه معان استقلالیه، از اون جایی که هر ربطی یعنی نسبت بین دو طرف صحیح است گفته شود معانی حرفی معانی ربطی نسبی هستند و معانی اسمی معانی استقلالی هستند. و کل ما يدل على معنا ربطی نسبی نعبر عنه اصولیا بالحرف، هر چیزی که دلالت بکند بر معنای ربطی نسبی در علم اصول و به اصطلاح علم اصولیین از او تعبیر میکنیم به حرف. و کل ما يدل على معنا استقلالی نعبر عنه اصولیا بالاسم. اینجا کتاب ما اصولیا بعد از او یه واو گذاشته، اصولیا نوشته. این واو اگه کتاب شما هم دارد اینو حذف بکنید. و هر چیزی که بر معنای برای تو اون تیپ کتابا شاید باشه اصلا تو که کتابای چاپ کنگره، و هر چیزی که دلالت بر معنای استقلالی کنن از اون تعبیر میکنیم به اصطلاح اصولی به اسم. فعل چطور؟ فعل این وسط فعل لیکموشه. لیکموش میدونی چی آقا؟ یه شعری خوند یه بنده خدایی، گفت آقا گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مساف پلنگ. شخصی که این شعر رو شنید گفت آقا گربه رو فهمیدیم، شیر رو فهمیدیم، موش رو فهمیدیم، پلنگ هم فهمیدیم، اما این لیک موش رو نفهمیم. این چه جور حیوانی هست؟ گفت لیک موش یه حیوانی است بین گربه و موش، این وسطه. هر وسطی که گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مساف پلنگ. این لیک موش یه حیوان مخصوصی بین گربه و موش. هر وسطی که بله، حالا به لیک موش این وسط قرار گرفته. بله، نصفش بفرمایید اسمی، نصفش حرفی هستش. و اما الفعل، فعل چطور؟ فهو مکون من مادت، اون درسته؟ ها پس دیگه تو نسخه ما، بله نسخه دا مخرب. خب بله، و اما الفعل فهو مکون من مادت و هیئه، فعل از یک ماده و یک هیئت تشکیل شده است. و نرید بالماده الاصل الذي اشتق الفعل منه، منظور ما از ماده اون اصل و ریشه است که فعل از آن اشتقاق یافته است. البته میدونید دیگه یه بحثیه که آیا فعل از مصدر اشتقاق پیدا میکنه یا مصدر از فعل. در ادبیات این بحث مطرح هستش. حالا این مبتنی بر این است که این فعل از مصدر اشتقاق پیدا میکنه دیگه. همه اینجا یه انقلتی خب بالاخره وجود دارد. جامع المقدمات که میخونیم الان دیگه ظاهرا جامع المقدمات نمیخونن تو وزار، ما میخونیم جامع المقدمات. اونجا در همون امثله و شرح امثله اول جامع المقدمات گفتن مصدر به لحاظ لغوی بازگشتنگاه مثلا بله ابل و بقر یا غنم و بقر، حالا ذهنم نیست، بله جایی که غنم و بقر مثلا به اونجا بر میگردن. طویله من گوجم چه چیزی این مصدر؟ بله از همون آغاز اینطور یاد میدن. بگذریم. و نريد بالماده الاصل الذي الاصل الذي اشتق الفعل من، عرضم خاطرتون که منظور ما از ماده اون اصلی است که فعل از آن اشتقاق یافته باشد. و نريد بالهيئه الصيغه الخاصه التي صيغت بها الماده، عرضم خاطرتون که و منظور ما از بفرمایید که هیئت اون صیغه و شکل خاصی است که ماده به آن شکل در آمده است. شما میدونید در دانش صرف برای هیئت فعل اوزان متعدد و متنوعی رو ذکر میکنن، مثل فعله، یفعلو، افعل، فعل ماضی، مضارع، امر، اینا رو بهشون میگن. بفرمایید که بله هیئت اینا اوزان هیئت فعل هست یا هیئات افعال هستش. عرض محضرتون که خب حالا اگه بخوایم مثال بزنیم، شما در همین یکتوبو، در یکتوبو ماده فعل از حروف کاف و تا و با تشکیل شده. هیئت فعل چطور؟ هیئت فعل عبارت هست از صیغه یفعلو، یفعلو. اینو ماده و صیغه خب من نمیخوام خیلی پیچیده باشد دیگه، حالا آیین عموما به هر حال با این مطالب آشنا هستن، در ادبیات خوندن. اما الماده، اما الماده پسی شد و نوریدو بالهیئه از صیغت خاصه التي صیغت به الماده، اون شکل خاصی که ماده به اون شکل در آمده است. اما الماده فی الفعل فهی لا تختلف عن ای اسم من الاسماء، ماده فعل تفاوتی با سایر اسماء ندارد. از چه جهتی؟ از جهت داشتن معنای مستقل و غیر ربطی. پس اینو بنویسید، لا تختلف عن ای اسم من الاسماء، بنویسید از جهت داشتن معنای مستقل و غیر ربطی. از جهت داشتن معنای مستقل و غیر ربطی تفاوتی با سایر اسماء ندارد، ماده فعل همانند سایر اسماء هستش. میگیم مثال بزنیم، میفرمان شما فعل تشتعل رو در نظر بگیرید، مادهش اشتعاله. خب کلمه اشتعال دارای یک معنای اسمیه، یعنی چی؟ این دارای یک مدلول مستقل هست که مستقل از کلمات دیگه معناش به ذهن انسان خطور میکنه. میفرمان فکلمت و تشتعلو مادتها الاشتعال و هادا لهم مدلول اسمی، ماده تشتعلو اشتعال است و کلمه اشتعال که ماده فعل هستش دارای مدلول اسمیه. ولکن الفعل لا یساوی مدلول مادته بل یزید علیها، فعل فقط منحصر نمیشه به مدلول مادهش بل یزید علیها. لعنت الله علیه ارزمونتون که آقای تعریف دیگه که در جلسه قرآنی قبل از انقلاب استماره قدیه 60 سال پیشه در جلسه قرآنی بود در مشهد، اونجا میخواستن قراء رو تشویق کنن، مثلا میکنن الله الله میگفتن احسن مثلا یا فلان، از اون چیزایی که یاد گرفتن از این مثلا مصری ها یاد گرفتن، اینا تکرار میکنن دیگه، از اون چیزایی که میگن الله یزیدک، الله یزیدک، خب الله یزیدک. میگفت تو شریعت قرآن بود یه پیرمرد هم میامد، آقا تا این مثلا جوونا از این صوت نوارای قرائت مصری گوش کردن یاد گرفتن الله یزیدک بگن، تا الله یزیدک این عصبانی میشد و ای خدا لعنتش کنه، ای خدا فلان، اسم این لعنتی، اسم این ملعون چرا میاره تو جلسه قرآن فلان. میگو بنده خدای میخواست برای اینکه این آروم کنه گفت آقا این الله یزیدک یعنی خدا یزیدو لعنت کنه، گفت ها پس چیز خوبیه، گفت بیا از خودش هم میگه الله یزیدک، الله یزیدک. ایشون هم میگن بل یزید حتی علیه ها رو داره، منتها اگر علیه بود بهتر میشه لعنت الله علیه از وقت میگه. ولیکن الفعل لا یساوی مدلول مادته بلی یزید و علیه ها، فعل با مدلول مادش مساوی نیست، بلکه مدلول و معنایی بیش از مدلول و معنای ماده دارد. میگیم چرا؟ میفرمان به دلیل عدم جواز وضع کلمت اشتعال موضع کلمت تشتعلو. شما اگر بخواید به جای تشتعلو مثلا تشتعلو النار کلمه اشتعال بگذارید، معنا رو نمیرسونید. بگید الاشتعال النار، معنا به ذهن نمیاد. معنای تشتعلو النار در الاشتعال النار وجود ندارد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ فلذا نمیشه با هم دیگه جایگزین میشه. اگر دقیقاً تشتعلو به معنای ماده خودش بود، یعنی معنای الاشتعال بود، باید شما میتونستید اینا رو با هم دیگه جایگزین کنید و یکی رو به جای دیگری به کار برید. و هذا یکشف عن ان الفعل یزید، و باز این یزید رو مطرح کرده ایشون، نه هذا یکشف عن ان الفعل یزید به مدلوله عن مدلول الماده. این مطلب یعنی چی؟ یعنی این که فعل با مدلول مادهش مترادف نیست، با مادهش مترادف نیست. آدا یعنی اینی که فعل با مادهش مترادف نیست. این مطلب و نمیشه اینا رو به جای همدیگه به کار برد. یکشف عن ان الفعل یزید به مدلولهی علی مدلول ماده. میفرمایند که این امر کشف میکنه و آشکار میسازد که مدلول فعل بیش از مدلول مادهش دارد. خب از اونجایی که این مدلول بیشتر نیازمند یک داله، شما میگید مدلول ماده به تنهایی کافی نیست برای اینکه نشانگر مدلول اصل کل فعل باشه. دقت میکنم چی حرف میکنم؟ پس یه مدلول بیشتر داره خود فعلا، خود فعل یه مدلول اضافه بر مادهش داره، هر مدلولی هم یه دالی میخواد، مدلول بدون دال که نمیشود. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ بالاخره یه دالی لازم دارد. خب نیازمند یک داله و ما هم دونستیم که ماده فعل بر اون دلالت نمیکنه. پس چی دلالت میکنه؟ آقا بگرد تو فعل ببین چیز دیگه پیدا نمیکنه. میگه چرا یه چیز دیگه هم هست، هیئت الفعل. هیئت الفعل میگیم ها، پس اون مدلول اضافه تر مدلول هیئت الفعله. میفرمان به هادا یکشف عن ان الفعل یزید و مدلوله علی مدلول ماده و هاده زیادت تنشأ من الهیئه. ما چطور کشف کردیم از اون مدلول هیئت؟ از اونجایی که فعل دو تا چیز که بیشتر ندارد، یه ماده یه هیئت. مادهش که نمیتونه داله بر اون زیادی باشه، دقت میکنین؟ پس هیئتش داله بر اون زیادی است. و بذالک نعرف ان هیئت الفعل موضوعه لمعنا. از همجا در میابیم که هیئت فعل هم برای معنایی وضع شده. همون مدلول اضافیه بودش، همون مدلول بیشتره، اینم برای اون وضع شده است. و بذالک نعرف ان هیئت الفعل موضوعه لمعنا و هذا المعنى ليس معنا اسمیا استقلالیا. این معنا هم معنای اسمی استقلالی نیست. کسی نگوید خب آقا مگر فعلش تشتعل نیست؟ تشتعل مضارع دیگه، فعل مضارع. دقت کنید چه عرض میکنم. حالا مضارع هم هست، بله مضارع مقاید، مثلا مذکرم هست. من چی میگم؟ میگم الاشتعال، المضارع، المغایب، المذکر، الصيغه الاولى. این نمیشه، این معنی اشتعال نمیشه. دقت معنی تشتعل نمیشه. وقتی شما میگید تشتعل النار، یه معنای به ذهنتون خطور میکنه. اما اگر بگید الاشتعال، المضارع، الصيغه الاولى، المغایب، المذکر، النار، رب میگه چی داری میگی؟ که اسم اون معنا به ذهنش خطور نمیکنه. میگن من خدا تعدادی کلمات رو داره بر ما میگه، میخواد بگم من با این کلمات آشنا هستم. عرضون خاطر که اون معنا به ذهن نمیاد. پس مدلول و ماده اضافه تری که هیئت بر آن دلالت میکند معنای اسمی نیست، معنایی نیست که مستقلاً به ذهن خطور بکنه. چرا؟ چون ما نمیتونیم یه معنای اسمی در مقابلش قرار بدهیم. پس این معنا چیه؟ معنای ربطیه. میگیم آقا ربط بین چی ایجاد میکنه؟ ربط طرفین میخواد، نسبت طرفین میخواد. میگیم ربط ایجاد میکنه میان ماده فعل و مثلا فاعل در تشتعل النار. اینقدر من چه ارزو کنم؟ میخواد بگد یه رابطه میان اشتعال و نار برقرار شده است. میفرماید که و هذا المعنى ليس معنا اسميا استقلاليا. این معنای اضافه تری که هیئت فعل بر آن دلالت میکند و برای دلالت بر آن وضع شده است یک معنای اسمی استقلالی نیست. چرا؟ به دلیل انه لو کان كذلك، اگر این طور بود، لامکن التعویض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى. اگر این چنین بود ممکن میشد جایگزین کردن به جای فعل با دو تا اسم، یک اسم دال بر ماده فعل، اسم دیگر دال بر اون معنای اضافه تر. لعم کنند تعویض عن الفعل، ارسا محصرتون که یک بالاسم دال على ذالک المعنا، دو والاسم دال على مدلول مادته. بس میتونستیم فعل رو با دو تا اسم جایگزین کنیم، یکی اسمی که دال بر اون معنا باشد، اون معنای اضافیه، دو اسمی که دال بر مدلول ماده باشد. اما چون این چیزی میگیم ممکن نیست. ما انا نلاحظ ان الفعل لا يمكن التعویض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمین، در حالی که ما ملاحظه میکنیم که ممکن نیست ما بتوانیم جایگزین فعل بکنیم و اون رو عوض بکنیم در سیاق کلام و در بافت سخن با مجموع دوتا اسم به طور مثال. و بذلك يثبت ان مدلول الهيئه معنا نسبيا ربطي. به این هم وسیله ثابت می‌گردد که مدلول هیئت معنای اسمی نیست، چون اگر معنای اسمی بود باید اون معنای اسمی رو ما میتونستیم به کار ببریم، ولی می‌بینیم اسمی نداریم که در مقابل مدلول هیئت قرار بگیره. تنها معنای دیگه که میمونه معنای ربطی و نسبی هستش. معنا نسبیا ربطی. ولهذا استحال التعویض مذکور. به همین خاطر است که محال است این تعویضی که گفتیم و جایگزینی گفتیم صورت بگیرد. و ها خب پس داله بر معنای ربطی شد، فهمیدیم. و هذا الربط الذي تدل عليه هيئه الفعل ربط قائم بين مدلول الماده ومدلول اخر في الكلام. بالاخره ربط و نسبت طرفین میخواد. یه طرفش رو فهمیدیم ماده فعله، طرف دیگرش کدومه؟ یه مدلول دیگری در سخن باید بگردیم و او رو پیدا کنیم. این ربط اون چیزی است که دلالت میکنند بر آن. و هذا الربط الذي تدل عليه هيئه الفعل، این و این ربطی که هیئت فعل بر آن دلالت میکند، ترجمه عبارت اینطور درسته، آن ربطی که هیئت فعل بر آن دلالت میکند ربط قائم بین مدلول الماده و مدلول آخر فی الکلام، ربطی است که وجود دارد میان مدلول ماده و مدلول دیگری در کلام. کل فاعل، اون مدلول دیگر مثل فاعل، فی قولنا تشتعل النار، که النار فاعل است. خب فان هيئه الفعل مفادها الربط بين الاشتعال والنار. هيئه فعل مفادش چی آقا؟ مفادش ربط میان اشتعال هست و نار. اشتعال ماده الفعل، النار هم که فاعل هست در این جمله. و نستخلص من ذلك ان الفعل مركب من اسم و حرف. فعل مرکب از دو چیزه، یک اسم دیگری حرف. فمادته اسم و هيئته حرف. و من هنا صح القول بان اللغه تنقسم الى قسمين الاسماء والحروف. میگیم آقا فعل هم که داشتیم، میگیم بله فعل رو هم تحلیل کردیم، نصفش رفت جزء اسماء، نصفش رفت جزء حروف. پس با نگاه اصولی لغت و زبان به سه قسم تقسیم نمیشه. به چند قسم تقسیم میشه؟ به دو قسم، الاسماء والحروف. خیلی خوب، من گمان میکنم هنوز وقت داشته باشیم اگر اجازه فرمایید، چون این بحث بعدی یه مقدار مربوطه به بحث قبلی، اینم بخوانیم. هیئة الجمله. خب ما تا الان آشنا شدیم با معنای اسمی، معنای حرفی، فهمیدیم که اسم از قبیل معانی مستقله اسمیه است، معناش اینطوریه. معنای حرفم از قبیل معانی حرفیه، معانی ربطیه و نسبیه است. فعل هم مادهش جزء معانی اسمیه حساب میشه، هیئت جزء معانی حرفیه و ربطیه. میگیم علاوه بر کلمات بسیطه و مجرده، ما عبارات هم دیگه هم داریم، یه هیئت ترکیبی هم داریم. مثل چی؟ مثل هیئت ترکیبی جمله. هیئت جمله از کدوم قبیل هستش؟ آیا هیئت جمله هم دارای مدلولی هست یا نه؟ و اگر مدلولی دارد، این مدلول از قبیل معانی اسمیه است یا معانی حرفیه؟ برای اینکه مطلب خوب متوجه بشیم، مثالی که میزنیم از جملات اسمیه باشه، حالا تو فعل توش نیامده باشه که شما باز بریم سراغ هیئت فعل و ماده فعل، نه یه جمله اسمیه مثال بزنیم. مثل چی؟ مثالی که ایشون میزنن اینه، علیون امامون. خب علیون امامون، محضر مورد به جای زیدون قائمون، علیون امام. زید و ولش کنید، بالاخره چند وقت بذارید زید بره مرخصی. علیون امامون یک گزاره کلامی هم هست به نوع علیون امامون. خب ما در اینجا دو تا کلمه داریم، یکی علی یکی امام. علی دارای معنای اسمیه، دارای معنای مستقله. چرا؟ چون وقتی ما لفظ علی رو بشنیم معناش به ذهنمون خطور میکنه، ولو اینکه در کنارش هیچ کلمه دیگه قرار نداشته باشه، ولو اینکه در درون جمله هم نباشه. کلمه امام هم همینطور، این هم دارای معنای اسمی مستقله، معنای ربطی ندارد. خب لکن وقتی ما علی و امام رو میشنویم، علاوه بر اون دو معنای اسمی مستقل، یک ربط و رابطه هم میان این دو احساس میکنیم. یعنی میبینیم علیون امامان بینشون رابطه وجود دارد. یعنی در واقع میخواد بگه همین جناب علی امام است، نه شخص دیگر. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لاغت این جمله از امامت علی دارد سخن میگه. پس ما یه ربط و رابطه ای میانه این دوتا کلمه میبینیم. داله بر این ربط چیه؟ نه علی میتونه داله بر ربط باشد نه امام. چون قبلا گفتیم اگر معنای علی یا امام بخواهد ربطی باشد، دیگه ما معناشون مستقلا نمیتونه به ذهنمون خطور بکنه. پس نه علی داله بر رابطه است نه امام. از اون ور این رابطه هم واقعا وجود داره، پس این دالی میخواد، داله بر این رابطه کدومه؟ هیئت جمله. هیئت جمله اسمیه، حالا در مثال ما هیئت جمله اسمیه داله بر ربط و رابطه میان علی و امام هستش. پس هیئت جمله هم میشه جزء معانی حرفیه، معانی حرفیه. خیلی خوب، پس الان معانی حرفیه چند تا شد؟ حرف، هیئت فعل، هیئت جمله، ست شدن. معانی اسمیه چطور؟ اسم و ماده فعل. هیئت الجمله، عرفنا ان الفعل له هیئت تدل على معنى حرفی ای على الربط. دانستیم که فعل دارای هیئتی است که دلالت میکند بر معنای حرفی یعنی ربط. و کذلک الحال فی الجمله ایضا، همچنین است مطلب، حالت همین است در مورد جمله هم. و نرید بالجمله کل کلمتین او اکثر بینهما ترابطون، منظور ما از جمله هر دو کلمه یا بیشتر از اونهاست که بینشون رابطه‌ای وجود داشته باشد، ترابطی وجود داشته باشد. ترابط این رابطه متقابل. ففی قولنا علی امامون، در این سخن ما که میگیم علی امامون، نفهم من کلمت علی معنا حل اسمی، از کلمه علی معنای اسمیش رو میفهمیم. و من کلمت الامام معنا حل اسمی، از کلمه امام هم که معنای اسمیش رو میفهمیم. و نفهم اضافتن الى ذالک، علاوه بر این ما دیگه چی میفهمیم؟ نفهم ارتباطن خاصن بین هذین المعنیین الاسمیین، ما یک رابطه ویژه‌ای رو میان این دو معنای اسمی درک میکنیم. ببینید علیون امامون دوتا کلمه بفرمایید جدا و پراکنده نیستن، بلکه بینشون ربط و رابطه وجود دارد. و هذا الارتباط الخاص لا تدل عليه کلمت علی بمفردها ولا کلمت امام بمفردها. این ارتباط خاص و این رابطه و پیوند خاص چیزی است که نه کلمه علی به تنهایی بر آن دلالت میکند و نه کلمه امام بر آن دلالت میکند، اما وجود دارد، رابطه وجود دارد، این مدلول، یعنی این رابطه وجود دارد و لذا نیازمند داله، نه علی داله بروز و نه امام داله برو به تنهایی البته. و انما تدل علیه الجملت و به ترکیبها الخاص، داله بر این بفرمایید که مدلول، داله بر این رابطه جمله است با ترکیب خاصی که دارد. مثلا در عبارت مثال ما جمله اسمیه، ترکیب خاصش همین جمله اسمیه بودنشه. و هادا یعنی ان هيئه الجمله تدل على نوع من الربط اي على معنى حرفي. این معناش این هستش که هيئه جمله این دلالت میکند بر نوعی از ربط، که اون نوع ربط چی آقا؟ عذرخواهم، که نوعی از ربط یعنی بر چی دلالت میکنه؟ یعنی بر معنای حرفی دلالت میکنه. فعلا به شکل کلی میگیم نوع من الربط، بالاخره یه نوع ربطیه دیگه، حالا چه نوع ربطی بمانه؟ ربط خاصه در جمله اسمیه. دقیقاً من چه عرض می‌کنم؟ به هر حال تا گفتیم معنای ربطی میشه معنای حرفی. نستخلص مما تقدم، خلاصه مطالب گذشته این شد که ان اللغه يمكن تصنيفها من وجهه نظر تحليليه الى فئتين. خلاصه مطالب گذشته این شد که زبان ممکن است تصنیفش و تقسیمش از جهت تحلیلی به دو گروه، به فئتین، به دو گروه میشه زبان رو تقسیم کرد، وقتی با نگاه تحلیلی ها. احداهما فئت المعانی الاسمیه، یکی از این دو گروه گروه معانی اسمیه است. و تدخل فی هذه الفئه الاسماء و مواد الافعال، در این گروه داخل میشوند اسماء، اسامی و مواد افعال. و الاخرى گروه دوم فئت المعانی الحرفیه ای الروابط، گروه دوم گروه معانی حرفی یا روابط هستند. میگیم آقا مصادیقش کجاست؟ و تدخل فیها الحروف و هیئات الافعال و هیئات الجمل، حروف و هیئت های افعال و هیئت های جمله ها داخل در این گروه هستند، این گروه معانی حرفیه و روابط. بله خب دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم، ان شاء الله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم.